چرا بزنه تا یکی از دلایلی که کاری که شما و دوستانتون همت کردین و شروع کردین چقدر مهم است، این واقعیت است که جامعه ما، کشور ما که در یکی از خطرناکترین مناطق دنیا از نظر وقوع زمین لرزه هست، قرار واقع شده در طول تاریخ بارها و بارها زلزله هایی مثل زلزله برق صورت گرفته، تعداد بیشماری از همیهنان ما کشته شدند، بسیاری از شهرهای ایران ویران شد و ما به نظر میاد که ما مردم هنوز یاد نگرفتیم، درس نگرفتیم از این واقعیت مستمر که دائم تکرار میشه. بنابراین اهمیت کار شما به عنوان شاید یکی از پیشگامانه، من چون اطلاع ندارم از دیگرانی که این کار کردن، لاغر به نظر این زمینه این بحث رو و این آگاهی رو توی جامعه به طور جدی مطرح کردن و اصرار و پافشاری کردن در موردش بسیار بسیار با اهمیته. آقای مهندس، چه کار میشه کرد؟ واقعا نمیدونم چطوری میشه بیشتر و بیشتر به مردم آگاهی داد، اطلاعات داد، برای اینکه متوجه این واقعیت بشن که این خطر زلزله در تهران به خصوص بسیار جدی است و فرق میکنه مثلا مقاوم سازی ساختمون ها با مثلا همینجوری که اشاره فرمودیم مثلا اینکه لوله خونهشون خراب میشه.
ببین اول من یک نکته رو بگم.
جواب درخواست، ببخشید.
میخواستم در تداوم این سوال هم پاسخ بفرمایید که ما چرا نسبت به یک کار لحظه‌ای که اگه شیر آبی میکره که یا یکی از مجراهای آب میگیره اینقدر با عجله اقدام میکنیم، ولی از یک فاجعه و از یک واقعه جبران ناپذیر که در راه هم هست، میتونه در راه هم باشه، کمتر بهش توجه میکنیم و نگران میشیم و چه عواملی باعث میشه که اینگونه بیاندیشیم؟
بله بله، ببینید ما از جمله مهمترین مشکلاتی که داریم در کشور یکی این است که هر مقدار که کار بزرگتر میشه، یعنی احساس میکنیم که این اندازه ها تغییر میکنه به سمت بزرگتر شدن، انتظارمون هم از دولت یا از نیروهای دیگر یا از دیگران بیشتر میشه.
بله.
یعنی فرض بفرمایید که یک مشکلی پیدا میشه بین دو نفر آدم. من از یه مثال میخوام بزنم، خیلی ساده است. وقتی که این مشکل پیدا میشه توی رابطه اون دو نفر آدم، من ساده ترین کار و بهترین کار این است که هر کدوم از این دو نفر برن در درون خودشون اول ببینن خودشون چه مشکلی دارن. یعنی انسان در رابطه با خودش اول مشکل پیدا بکنه، بعد بپردازه به دیگری.
بله.
این کار ما نمی کنیم. تو رابطه خیلی ساده شما میبینید که کمتر کسی پیدا میشه که به مشکلی به خودش و از شخص خودش نشأت میگیره بپردازه، بلکه فوراً میپردازیم به مشکلی که از طرف مقابل میبینیم و اونو هی تر میکنیم و بزرگ میکنیم. یعنی این نشان میده که جامعه ما مسئولانه برخورد نمیکنه با امور خودش.
آمد.
اون اتفاقاتی که میفته، مثلا لوله آب میترکه، اون دیگه راه حلی نداره، میدونه که اگه بخواد بشینه به انتظار کس دیگری اون خونش از بین میره، چون کس دیگری به فکرش نخواهد، چون اینو میدونه خودش اقدام میکنه. ولی به محض اینکه امکان بده که در بیرون خودش کس دیگری میتواند به این فکر بکند، دیگه از مسئولیت. و این البته مشکل فرهنگی، تاریخی و اقتصادی جامعه ما
کاملا.
ما مهمترین مشکلمون زنده یاد دکتر محمد مصدق در جهت رفع این مشکل عمل میکرد و متاسف اینا بسیار متاسف که اون نهضت نیمه کار رها شد و با کودتا ملت ما در حقیقت خانه نشین شد و عقب نشینی کرد. اصل مطلب این بود که نفت پدر ما رو در برده. خیلی ساده من به شما عرض میکنم، یعنی این نفت جامعه ما رو بیمسئولیت، تنبل و با فرهنگ ضد تولید مواجه کرده. نفت رو از داخل چاهای نفت ما کمپانی ها در میارن بیرون، میبرن میفروشن، یک سهمی میدن به دولت ما، دولت ما این پولو میاد تزریق میکنه و توزیع میکنه در بهترین شرایطی که توش فساد نباشه بین احاد مردم، بین مردم جامعه ما. وقتی مردم مصرف کننده بشوند و دولت توزیع کننده بشه، در چنین جامعه انتظار رشد مسئولیت پذیری نمیشه داشت. اینجاست که آن کسانی که در جهت قطع رابطه اقتصاد جامعه ما با نفت اقدام کردند، اون قدر اونها دونسته میشه و ارزش کارشون دونسته میشه. اونها در جهت ایجاد مسئولیت و تغییر اخلاق مصرف جامعه ما اقدام کردند. ما مردممون متاسفانه مردمی هستن که انتظار دارند که دیگران من جمله دولت کار برشون انجام بده. این در بسیار از روشنفکر ما هم هست، در بسیار از اندیشمندان ما هم هست که منتظرن دیگران باید بیفتند کار اساسی رو انجام بدن. ما از خودمون شروع نمی کنیم. این باید در جامعه به طور عام حرفش داده بشه و البته ما در حوزه مسئله جدی بودن زمین لرزه مرتب این پیام رو داریم میدیم، منتها واقعیت امر اینه که ما ابزاری که در اختیار داریم بسیار محدوده. یعنی ما به عنوان یک NGO، به عنوان یک نهاد کاملا مستقل از دولت، مستقل از روابط انتفاعی و روابط مالی و سودی، به عنوان یک NGO که صرفا داریم منافع ملی و منافع انسانی رو در حقیقت، حقوق انسانی رو داریم پیگیری میکنیم و دنبال اعمال این حقوق هستیم، واقعا بسیار تنگه. من در جلسه پیش خدمت شما گفتم از بزرگترین مشکلاتی که ما داریم باورمندی است، یعنی عدم باوری که مردم دارند چنین NGOهایی و چنین رفتارهایی خودش یه مسئله است. ما مواجه افرادی از مردم در این محله هایی که رفتیم شروع کردیم به کار که گمان می کردن، یعنی این سوء زن براشون ایجاد شده بود که ما حتما از یک بودجه دولتی داریم استفاده میکنیم و خودمون داریم بهره میگیریم بابت این کارا و میخواییم این کارا انجام بشه. اصراری که میکنیم که این نمونه ساخته بشن و مقاوم بشن، بسید این است که حتما ما سودی داریم در این قضیه. ببینید، این البته مردم رو نمیشود متهم کرد، من نمیخوام این کارو بکنم، ولی من دارم انتقاد میکنم و وضعیت موجود رو دارم شرح میدهم. علتهاش چیست؟ علتهای جامعه شناسی، علتهاییست که اقتصاد متکی به نفت دولتی ایجاد کرده، دولتی که میل به تمرکز احساس رو داره مردم ایجاد کرده. اصولا تئوری دوگانگی حکومت مردم، دولت مردم، درون مردم ما یه مقداری نهادی شده متاسفانه. میگم متاسفانه برای اینکه برای من فرقی نمی بلکه من نظرم این است که وقتی مردم احساس مسئولیت بکنن، فعال بشوند در حوزه های مربوط به خودشون و اعمال حقوق خودشون و اینی که آقا من وقتی میخواهم ساختمان خودم رو مقاوم بکنم این حق منه، نه تنها مسئولیته، حق منه، من باید این کارو بکنم به خاطر حفظ جان خودم. این وقتی که تبدیل بشه به یک نیاز عمومی، بیان بشه، تبدیل بشه هر دولتی که باشه حتما تبعیت میکنه از مردم
کاملا.
هر دولتی که باشه در هر شرایطی که باشه هیچ چاره ای نخواهد داشت جز اینکه همراه مردم بشه، یا باید حذف بشه یا باید همراه بشه با مردم. اگر بیان عمومی جامعه، خاص عمومی جامعه روی حقوق جامعه فعال بشه، من جمله حق تأمین جان مردم در برابر زلزله، و مردم نسبت به این حق خودشون حساس بشن و مسئول بشن، دولت حتما همراهی میکنه. من به شما عرض میکنم مجلس علی‌رغم اینکه ممکن است ما به رفتارها، روشها، قوانینی که تصدیق میکنند و اینها انتقاداتی داشته باشیم، ولی همین مجلس اگر طرحهایی داشته بشه که برای جریان عمومی مردم و همراه میکنه با خودش، همین مجلس هم و همه این آقایون رأی میکنن. اول مردم درون خودشون احساس کنن این وظیفه شونه، مثل اینکه آدم صبح از در خونه میره بیرون، میره سر یه کاری، احساس میکنه این وظیفه‌ش باید بره بیرون، نگه میشه تو خونه بشینه، میره بیرون دنبال کارش، دنبال اینکه تأمین کنه معاش خودش رو. خب این هم یک وظیفه است، یعنی مردم باید برایشون این تلقی حاصل بشه که حفاظت از جان اولین حق و مسئولیتی است که یک انسان داره در هر شرایطی و هر جامعه‌ای.
بله.
زلزله این حق رو ساقط میکنه اگر ما دودش نکنیم. بکنیم یک پدیده طبیعی است، عبور میکنه مثل رعد و برق. رعد و برق گاهی در یک زمانی که ولی سر ساختمان آنتنایی میذارن، این آنتن برقگیره، ساختمان های بلند، این برقه که میزنه میاره میبره به زمین منتقل میکنه، عبور میکنه. زلزله هم همینطوری عبور خواهد کرد اگر ما آگاه باشیم. یک نکته را خدمت شما و شنوندگان شما میگم و اون این است که ما در تهران و روی خطر و بحران زلزله هستیم، اما این نکته را نباید ازش دور به اصطلاح غافل بشیم که ممکنه تا 50 سال دیگه این زلزله اتفاق نیفته. اما این به این معنا نیست که ما در حوزه خطر زیست نمی کنیم. مثل این است که شما در یک جاده‌ای که در این جاده کسی مقررات رو رعایت نمی کنه داری رانندگی می کنی، احتمال اینکه تصادفی پیش نیاد هست و شما سالم به مقصد برسی، ولی احتمال این که تصادف بکنه آدم هر لحظه بیشتره وقتی وارد این حوزه و این جاده میشد. شرایط وقوع زلزله در تهران به این گونه است، یعنی از سال 2000 میلادی ما منتظریم که یک زلزله در تهران اتفاق بیفته، ولی ممکنه تا 50 سال این اتفاق نیفته، چون این 50 سال در پریود تاریخی خیلی زمان طولانی نیست. این اتفاق میتونه بیفته، یعنی در طی 50 سال دیگه این اتفاق زلزله رخ نده و بعد از 50 سال مثلا اتفاق بیفته. ما نمیتوانیم روش حساب کنیم. آن چیزی که برای ما قابل محاسبه و قابل اتکاز این است که وقوع زلزله بسیار جدی است، سازی خونه های خودشون، بناهای خودشون، حفظ جان خودشون فعال بشن و مسئولانه عمل کنن.
جاز ارزا و ممکنه همین امشب هم اتفاق بیفته.
مثل قطع برق میمونه، مثل اینکه یه دفعه برق شب قطع میشه. ما در کشور اینو زیاد داریم، شما حالا اونجا نمیدونم چجوری سرایتون،
مال ما به ندرت
برق گاهی وقتا داریم. دقیقا مثل اینکه در یه لحظه برق قطع میشه، یعنی همین الان همینطور که برق ما ممکنه قطع بشه و این تلفن مثلا قطع بشه، به عنوان مثال عرض میکنه.
بله
به همین صورت ممکنه زلزله همین الان اتفاق بیفته.
کاملا.
بله ولی اون اگر اتفاق بیفته اون وقت فاجعه ایش که همونجوری که اشاره فرمودین اون
اگر اتفاق بیفته در تهران به بزرگی 7 و بیش 7 درجه در مقیاس ریشتر و بیش از اون و ساختمان های تهران تحمل ایستادن در برابر زلزله 7 ریشتر و بیش از اون به این بناهایی وارد می کند رو ندارند.
بله
این خطر اساسی. علاوه بر این اگر اون زلزله خدای نکرده اتفاق بیفته ما امکان دسترسی به کوچه ها و ساختمان هایی که ویران میشن رو خیلی کم خواهیم داشت. یعنی متاسفانه بافت عمومی شهر تهران به طریقی است که امکان ایجاد پایگاه های کمک اون دوره طلایی بعد زلزله، چون بعد از وقوع زلزله یک دوره طلایی هست که اون دوره طلایی کمک است. یعنی اگر شما در این دوره طلایی امداد مناسب رو انجام دادید می توانید به نجات جان بسیاری از آدم ها امیدوار باشید. اگر این دوره طی بشه اون وقت بسیاری آدم هایی که تو زلزله زنده موندند اما از بین می روند. تو تهران این چنین است که ما متاسفانه اون دوران طلایی رو نمی توانیم ازش بهره بگیریم.
بله متاسفانه. و با توجه به همونطورم که به درستی اشاره فرمودید ساختمان سازی که در ایران هست، من خودم سالها پیش نزدیکای انقلاب تصویری در یک روزنامه بود که یکی از خونه هایی که آپارتمان هایی که ساخته بودن صبح که بلند شده بودن ماشین تو حیات بوده که چاه زیر ماشین خالی میشه و ماشین در میفته تو چاه. ولو اگر زلزله‌ای مثلا با 7 ریشتر یا یه همچین ابعادی بیاد چه خطراتی قطعا در پی خواهد داشت.
بعد آقای مهندس باز همه چیز برمیگرده به نوع نگاه و ذهنیت و اندیشه ما ایرانی ها در رابطه با مسئولیت و حق و وظیفه‌ای که داریم. مثلا راجب نفت که صحبت فرمودیم که بسیاری میگویند که طلای سیاه برای ما تبدیل به بلای سیاه شده، اما فلواقع این ما اینکه نفت رو تبدیل به بلای سیاه کردیم تا طلای سیاه. بسیاری کشورهای دیگه که نفت دارن ازش به عنوان یه نعمتی استفاده کردن و خیلی هم مسئولانه.
اما دل ما رو نسوزونین
اینقدر. ما هم خونجگریم.
آی مهندس من خاطرم هست که وقتی در رابطه با فکر کنم دو گفتگوی پیشین بود، گزارشی که در رابطه با عمل کرده گروه دیدبان لحظه‌ای میدادین و در رابطه با فعالیتاتون در منطقه 10 شهر تهران اگر اشتباه نکنم.
بله.
و که فرمودین شهردار منطقه هم خیلی کمک کردن و امروز هم اشاره فرمودین که تسهیلات مالی هم فراهم شده بود. ممکنه بفرمایید که تخمین شما برای اون ساختمون ها برای 2-3 درجه مقاوم تر شدنشون برای هزینش چقدر بوده؟
ببخشید من متوجه
سوالتون
نشدم.
من خاطرم هست که راجع به تخمین هزینه مقاوم سازی ساختمون ها ساختمون های مسکونی در منطقه 10 تهران شما حساب کرده بودیم، راجع به اون صحبت کرده بودیم. من میخواستم خواهش کنم اگه ممکنه دوباره اون ارقام رو اگه خاطرتون هست.
بله. البته ما از حدود 3 سال پیش این اقدام رو شروع کردیم. اقدامات اجراییمون البته از حدود 2 سال پیش شروع شد ولی از 3 سال پیش شروع کردیم به کار در شهر، به کار در منطقه 10 شهر تهران و گفتگوهای آغاز کردیم و 2 سال پیش برآورد ما برای ساختمان هایی که در اون منطقه وجود دارن برای هر متر مربع زیربنا حدود 50,000 تومان بود. یعنی یه ساختمانی حدود 100 متر با 5 میلیون تومان میتونستیم این عملیات روش انجام بدیم. اما امروز که من با شما صحبت میکنم این رقم به یه چیزی حدود 100,000 تومان رسیده، یعنی ظرف این دو سال حدود 100% این هزینه های اجرایی ساختمان افزایش پیدا کرده. اون روز که ما این اقدام رو شروع کردیم قیمت آهن بود کیلویی حدود 380 تومن امروز بالای 800 تومن کیلویی. همینطور سیمان، همینطور نیلگرد، همینطور دستمزد کارگران و همه عواملی که مورد نیاز هستن برای انجام چنین کاری. بنابراین امروز همونطوری که عرض کردم در پاسخ سوال پیشین، حدود یک سوم بنای ایجاد یک بنای نو این عملیات در شرایط اقتصادی بودنش، یعنی توجیه اقتصادی داشته باشه، هزینه برمی‌داره. یعنی اون روز حدود 150,000 تومان هزینه احداث یک متر مربع ساختمان نو بود حدود 2.5 سال پیش، امروز حدود 300,000 تومان. بنابراین حدود 100,000 تومان برای هر متر مربع زیربنا هزینه لازمه. البته اگر ساختمان های یه مقداری عملیات کمتری رو نیاز داشته باشن، این مثل تا حدود 80,000 تومان ولی تا 110,000 تومان مالکین باید که پیش بینی بتونن بکنن برای اینکه منبع مالی مورد نیاز رو تامین بکنن که احیانا وسط کار دچار تنگی و مضیقه نشن. شرایطی به سر میبرین که شما هیچ عددی رو نمیتونید بکنید و 4 ماه بعد مطمئن باشید عدد همینه. ما همونطور که عرض کردم با شهرداری تهران که صحبت میکردیم، با شهرداری منطقه در، برای یک واحد حدود 100 متری میلیون تومان پیشبینی کردیم روز اول. تا زمانی که رفتیم با شهردار تهران، اون دوست شهرداری ما در منطقه رفتن صحبت کردن و اون وام ها رو اقتصاد دادن، ما ازشون خواهش کردیم برای هر واحدی 2 میلیون تومان بیشتر درخواست کنن، یعنی برای حدود 100 متر 7 میلیون تومان پیشبینی کردیم. امروز خدمت شما عرض میکنم این رقم به حدود نصف 100,000 تومان افزایش پیدا کرده برای اینکه ساختمان رو بشود مقاوم کرد تا حدودی که سقف‌ها دیر سر مردم نیاد.
البته اونم علتش همونطور که اشاره شد ازدیاد قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه
بله تورمی است که در کشور وجود داره و این تنها در این مورد نیست. شما در تمام زمینه‌ها و حوزه های اقتصادی این رو میتونید به سادگی ببینید. یعنی من خودم در حدود 2 سال پیش به عنوان مثال عرض میکنم کرایه‌ای رو که در یه فاصله‌ای حدود 3 سال پیش البته در یه فاصله‌ای کرایه میدادن 300-350 تومن امروز اون رقم شده 2,500 تومن.
بله
وقت وقتی میفرمایید واحد 100 متری من میخوام مطمئن بشم که درست میفهمم این ارقام رو، آیا منظورتون یک واحد آپارتمانی است یا ویلایی؟
تفاوتی نمیکنه. ببین چون آپارتمان ممکنه 3 تا 100 متر رو هم باشه دیگه.
بله
درسته؟
بله.
یا مثلا 5 تا 100 متر داره یا 5 تا 80 متر داره. خب شما 5 تا 80 متر 400 متر اونجا بنا داریم.
بله.
خب در یه ساختمان ویلایی ممکنه 100 متر باشه یا مثلا 200 متر باشه، هر چیزی همون میشه، تفاوتی نمیکنه.
دلیل سوال من این بود که
باید زیربنا رو من عرض میکنم برای هر واحد مسکونی دارم عرض میکنم.
دلیل سوال بنده این بود که با توجه به اینکه امروز واحدهای مسکونی به خصوص در شهرهای بزرگ بیشتر آپارتمانی شدن، آیا یک واحد مسکونی در یک ساختمان چند طبقه به تنهایی میتونه این کار انجام بده یا باید تمام مجموعه رو چیز کنه؟
البته بهتره که تمام مجموعه این کار برای صورت بگیره، ولی حتی یک واحد مسکونی هم میتونه درش این عملیات صورت بگیره، منتها کمی مشکله، یعنی موضوع خیلی تر میشه، موضوع طراحی اون جزئیاتی که باید انجام بشه برای اینکه این واحد بتونه مقاومت بکنه. ولی شدنی، یعنی یک آپارتمان به تنهایی هم درون یک مجموعه میتونه عملیات در صورت بگیره. این کاری که من در مورد آپارتمان خودم کردم.
بله. جان وقتم خط قطع شد و با توجه به اینکه بسیار دیر رفته، ما دنباله این گفتگو رو، این قسمت پایانی رو و بعد هم به ویژه این مسئله که یک امر حیاتی است، نه مادی، و بسیار مهمه و میتونه یک فاجعه تلخ و جبران ناپذیری رو به وجود بیاره که با جان و مال و حیات خودمون و فامیلمون در ارتباطه. و این هشدارها که امیدواریم هموطنان عزیزمون رو جدی بگیرند، در خدمت شما پی خواهیم گرفت و دنبال خواهیم کرد.
جناب زرتاب، من خیلی سپاسگزارم از گفتگویی که با ما داشتین و با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا گفتگوی آیم.
جناب زرتاب، مجددا سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم سپاسگزارم از شما و با شنوندگان شما خداحافظی میکنم. امیدوار و آرزومندم این زلزله اتفاق نیفته و بیش از اون امیدوارم که احساس مسئولیت مردم ما هرچه بیشتر زنده و فعال بشه. متشکرم.
درود بر شما باد و امید است که چنین باد هرچه زودتر. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس خسرو زرتاب در تهران در دنباله بحث درس‌هایی که میباید از زلزله بم میگرفتیم، در تداوم فعالیت‌های گروه یا مردم نهاد دیدبان لرده‌ای، دو دیدگاه، یکی در یک نظام اقتصاد دولتی که بیش از 80% اقتصاد در اختیار دولت است، در چنین احوالی باید منتظر اقدامات دولت بود و دست روی دست گذاشت تا این فاجعه و کشتار میلیونی زلزله به وقوع بپیوندد. دیدگاه دیگر، در چنین شرایطی توانایی و امکانات جامعه ما منحصر به این نمی شود. هر لحظه منتظر وقوع یک زلزله در شهری مثل تهران هستیم. بر اساس آماری که داریم، هیچ مدرسه‌ای مقاوم سازی نشده. بر اساس آمار به دست آمده، زلزله های ویرانگر از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 صبح به وقوع پیوسته است. بر اساس آمار بسیار خوشبینانه، 60-65% ساختمان‌های تهران غیر مقاوم هستند. و اینکه خلقیات جامعه ما میباید از غیر مسئول بودن و مصرفی و اقتصاد متکی به بودجه نفت آزاد شود و باید نیروی به وجود آید و به دولت فشار آورد تا با تخصیص وام و فراهم آوردن تسهیلات مالی و دادن وام‌های بدون بهره به متقاضیان این امر مهم اقدام کنند. اینکه وقوع زلزله حتمی است و مردم بدانند که مقاوم سازی یک کار شدنی است و بدانند یک امر حیاتی است نه اقتصادی، و جامعه آن تکان لازم را که باید احساس کند نکرده است. و امیدواریم که این هشدارها باعث آگاهی هرچه بیشتر هموطنانمان گردد توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.